أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى
آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشكرك.
أهلا وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم.
وقت جلسه بحث
قبل، بحث رو آغاز کردیم در مورد اینکه
آیا می توانیم
این روایت مرسل محمد بن خالد برقی از بعض اصحابنا عن ابن مسکان رو از مشکل ارسالش بیرون بیاییم؟ خب یه تقریب بدی برای بیرون آمدن از اشکال ارسال این بود که ما بررسی کردیم تمام موارد واسطه بین محمد بن خالد برقی و ابن مسکان به نظر ما سره هستن. از این را بگیم که اطمینان حاصل میکنیم که این بعض اصحاب نا هم سره هست، بنابراین روایت معتبر بشه.
اشکالی در جلسه سابق عرض کردیم
در مورد ضابطه ای که برای اثبات زن یا قتل در موارد استقرا باید دنبالش باشیم، اون این که از موارد استقرا یک جامعه استخراج کنیم، حالا جامعه قطعی یا جامعه زنی، و این جامعه قطعی یا زنی منشأ بشه که در موارد مورد بحث این جامعه رو پیاده کنیم، که نه در منحرفی همچه جامعه وجود نداره. یه نکته دوم این که بین مواردی که نام راوی ذکر شده و مواردی که نام راوی ذکر نشده تفاوت ماهوی هست. همین عدم ذکر نام راوی میتواند به خاطر این باشه که اهتمام به حفظ نام او وجود نداشته باشه، و معمولا در جاهایی که شخص اعتبار داره احتمال به حفظ نامش وجود داره و این خودش اون محاسبه بحث رو تغییر میده. خب این چکیده مطالبی بود که در جلسه قبل عرض کردیم و قبلا هم فعلا من بهش پرداخته بودم، ولی و به جلسه قبل به تناسب این بحث یک پارادوکس رو هم مطرح کردیم در مورد اثبات این که من نمیمیرم. خب به نظر میرسه این حالا بحثایی بود که قبلا مطرح کردیم، ولی به نظر میرسه بحثون نباید اصلا به این شکلی که دنبال میکردیم دنبال کنیم. ببینید اصل آمارگیری رو بر اساس یک نوع آمار در یک محدوده خاص و تسری اون نتیجه‌ای که در این محدوده خاص هست به کل جامعه آماری استواره‌ایه. با یه مثال دنبال کنیم، مثلا یه شهری هست 100,000 رای دهنده داره، میاییم 1,000 نفرشون رو به صورت راندوم و تصادفی بررسی میکنیم که اینا به کدوم کاندیدا رای میدن. میبینیم 70% به کاندیدای الف رای میدن، 70% به کاندیدای ب رای میدن، 70% به کاندیدای الف رای میدن، 30% به کاندیدای ب رای میدن. از این دو تا نتیجه ما میتونیم بگیریم، یکی این که در کل جامعه آماری هم نسبت رأی ها به 70-30 هست، همین پیشبینی های آماری میشه برای همین اساس هست،
نکته دوم این که یه مورد جدید غیر از اون 1000 نفر رو هم دست بگذاریم، حس ما این هست به احتمال 70% به کاندیدای الف رای میده، به احتمال 30% به کاندیدای ب رای میده. ما در واقع این 1000 نفر رو که بررسی میکنیم که حکم این رو بخواییم به کل جامعه آماری تسری بدیم، نه به جهت این است که بگیم عضو شهر بودن این عنوان اهل این محل بودن علت این شده 70% جامعه اینجوری، یک جامعه اینجوری ما احراز نمی کنیم. همچنین ما نمیخواییم بگیم که این 70% که به کاندیدای الف رای میدن به یک عامل بهدانی هست، ممکنه عامل متعددی باشه، ولی بحث اینه نسبت این عامل واحد یا عوامل متعدد به این 1000 نفر و سایر این 1000 نفر علی السبیل است. این که تصادفاً اون عامل یا عوامل متعدد در این 1000 نفر مشتبه شده باشن، این انسان مطمئنه که این چنین نیست. اصل قضیه بر پایه که تصادف نمیتونه باشه و عوامل مؤثر در ایجاد یک پدیده به نحو تصادفی نیست و این تصادفی نبودن برای به اون معنایی که عرض کردم ما بخواییم جامعه در بیاریم و دنبال اون شکل باشیم نیست. حالا کل این پدیده به چه شکل هست خود اون نیازمند به یک تحلیلیه باید در جای خودش بهش پرداخته بشه، ولی بل وجدان ما میدونیم که میتوانیم از بررسی یک مسئله در یک جامعه کوچک به کل اون جامعه مطلب را سرایت بید. البته حالا اون بحث من اون شیخ در بحث استصحابی که آیا اونجا زن حاصل میکنه اون خیلی بحث مفصلی داره، باید تعمل هم میکرد شیخ نکات بسیار متنوعی، حالا من یه دیگه این چیزی از فرمایشات شیخ رو نقل کردم، نکات جالبی داره، حالا چقدر نکاتی داره، اشکالات نقضی، اشکالات حلی چیزایی اینجا داره که باید با تعمل اون بحث پرداخته بشه، ولی من حالا اینجا فقط اون نکته‌ای که میخوام بهش بپردازم به اون پارادوکسی بود که جلسه قبل عرض کردم، که اون پارادوکس اولا یه پارادوکس مشابهی در مورد همون شبیه همون رو میشه طراحی کرد به نحو نقضی. شما گفتید کل میت فهو غیری، ما میگیم کل حی فهو غیری، کل حی فهو غیری، چون تمام احیایی که خودم رو که بذارم کنار همه احیایی که ما بررسی کردیم اونم غیر منه دیگه، این همین بیان در اون هم میاد، نسبت من به حی و میت یکسانه. این یک خلاصه چیزی بود که ما فقط رو حی و میت اومدیم پیاده کردیم.
نرم نیست که ما چون ادامه بود که غیریت علت
جواب دیگه نه حال صبر کنید
جواب شیخ
صبر کنید خواستیم بگیم اونجا اون بر اساس اون نحوه شیخ، یعنی نحوه بررسی شیخ بخواستیم جواب بدیم، ولی حالا بحث ما اینه که اگر حالا اون کلام شیخ رو نپذیریم و بگیم که لازم نیست که جامعه مشترک به اون معنا احراز بشه، پس این پارادوکس رو چیکار میکنیم؟ پاسخ مثلا اینه که اول این پارادوکس پارادوکس مشابه داره اگر درست باشه، عرض کنم خدمت شما اون پارادوکس هم خیلی باشه. و جواب حلی قضیه اینه که اصل
اون آمارگیری بر اساس این بود که تصادف نامعقوله. این که همه موارد غیر مورد آزمایش ما غیر من هستن، چون از اول مفروض گرفتیم غیر منه، این ضرورت به شرط محوله. ببینید ما در واقع میگیم که چرا تمام کسانی که آزمایش کردیم غیر من بودن، چون از اول غیر بودنشو مفروض گرفتید شما. خدا من رو دوشه کرار سایر موارد بردتی اومدید کنید دیدید غیر منه. این ضرورت به شرط محبول، این یک نوع به اصطلاح اقتبازی بودیم وسط ما انجام میدادیم. عرض کنم خدمت شما در واقع قضیه این هست که این به جهت تصادف نیست، تصادفاً غیر من نشدن که شما با نفی احتمال تصادف بخوایید وارد اون بحث بشید. نه، بعد تصادف رفت نداره. چرا همه مواردی که ما داریم استقرار میکنیم غیر منه؟ چون از اول غیریتشو مفروض گرفتی.
تو غیره داری استقرار،
تو غیره داری استقرار میکنید، تو غیره دارید استقرار میکنید، فرض کردید غیر منه. خب غیر من غیر منه دیگه، مظاهر به شرط معموله، به تفضل ربطی نداره. بنابراین اون مورد رو با بحثای چیزای دیگه نباید مقایسه کرد. موارد عرض کنم استقراها و آمارگیری هایی که ما مطرح می کنیم، اون مشکل چیزی که هست اون اینه که نکته اصلی بطلان تصادفه. یه نکته ای که این آمارگیری ها رو اتقان می بخشه بطلان تصادفه، در از اون به بطلان تصادف رفت نداره. رو همین جهت نسبتش به حی و میت یکسانه، چون در مورد هیش هم ضرورت به شرط معقوله، یعنی معیش هم ضرورت به شرط معقوله و هر دوش هم تصادف ربطی نداره. بنابراین اصل نکته اینه که این که تصادفاً یک پدیده در یک مورد قالبی بشه یا دائمی بشه، این تصادف یا محاله یا به هر حال کلمحاله امثال اینها. حالا چرا تصادف محاله؟ اون تحلیلی است که باید در بحث استقرارش پرداخته بشه و مکانیزم طراحی یقین آوری و ظن آوری چیه، اونم باز تو بحث استقرارش پرداخته بشه. و نکته بحث این هست که تصادف یه قانونی دارن، فلاسفه میگن از صدفه لا تکون و دائمیه ولا اکثریه. این قانون که قانون وجدانی هست که صدفه لا تکون دائمیه ولا اکثریه، این پشوانه این بحثا هست و حالا چجوری تحلیلش میکنیم و امثال اینا اون دیگه باید در جای خودش. این در بحث ارسالی که اینجا هست عمدش، حالا یه نکته عرض میکنم، ما در واقع دو تا اشکال مطرح کردیم برای یقین آوری. یه نکته اینه که اصلا اون قاعده کلی جنه استقرار رو بخواییم زیرش بزنیم، به نظر میسه اون خیلی مهم اون چیز نیست، درست نیست. نکته عمده تر اینه که باید دید واقعا اون جهت دومی که اشاره کردیم، جهت این که نفس مرسل بودن، این خودش احتمال ضعیف بودن راوی رو تقویت میبخشه. این ببینیم چه مقدار اثر بخشی این مطلب در محاسبات وجود داره و با اون اصل ضابطه استقرار اینا رو باید با همدیگه سر و سنگین کرد ببینیم مجموعه چی از آب در میاد. در مورد احنافی من فکر میکنم در بحث ما شاید بشه گفت انسان اطمینان حاصل میکنه که این بعض و اصحاب نا سقه است. این که ما تصادفاً تمام مشایخی که اولا یه نکته قبل از اون من ابتداعاً عرض بکنم، ما یه نکته تو بحث در مورد محمد ابن خالد برقی هست که دیدیم که محمد ابن خالد برقی یرویان زعفا و یه اعتمد المراسیل و این یرویان
تو تراجم فقط مانه کانن ضعیفن فی الحدیث
نه نماشه داره یه رو بیان ضعف
نجاشی که نداره
کان محمد ضعیف هم فی الحدیث شیخ
نداره عدم
در مرسل نداره
نه
تو نجاشی نیست از آقا این فرس شیخ شاید باشه یا جایی یست میگه لایت به لیست تعنافی
شیخ میفرم لهو کتاب و نبادر کتاب و نبادر روبینا به هازل اسنه چیزی دیگه نداره
حالا تحلیلی که مثلا گفتن ضعیفون فی الحدیث میتواند با توجه به این که مرحوم شیخ او رو توصیف کرده نجاشی که بله
یه حدیثه
بود به ازاری داره دیگه گرگن من گفتم من محمد ابن خالد بلقی گفتم نه
توضیحات کردیم
عرض کنم خدمت شما این که در مورد محمد ابن خالد بلقی بحث یربیان ضعفا و یعتم در مراسیل ذکر شده اینجور نیست که مثلا اکثر مشایخ ضعیف باشن شما همین مشایخ محمد ابن خالد بلقی رو بررسی بکنید نگاه کنید تعداد یعنی اینجوری بگم روایت هایی که محمد ابن خالد از افراد نقل کرده رو اگر بررسی کنید سریعت روایت ها رو از آدم های ثقه نقل کرده درسته فرض کنید ابوالبختری تو مشایخش هست که تضعیف شده اسماعیل ابن سهل دهخان هست تو مشایخش ولی تعداد روایت هایی که مرحوم محمد ابن خالد بلقی از آدم های ضعیف نقل کرده با تعداد روایت هایی که از آدم های بحث های مسلم هاش رو در نظر بگیریم مسلم و ضعف حالا من تضعیفات ائمه رجال رو هم به منظره مسلم میانگارم نمیخوام بحثای چیزی بکنم مواردی که علمای رجال تضعیفشون کردن با مواردی که علمای رجال توصیقشون کردن اینها رو مراجعه کنید مثلا محمد ابن خالد بلقی اگر نگاه کنید خواهید دید که از 100 تا روایت 95% روایتاش از آدم های ثقه است 5% روایتاش از آدم های غیر ثقه است البته ممکنه شما در مشایخش چیز بکنید 95% نباشه یعنی تعداد مشایخ محمد ابن خالد 20 نفر باشه 2 نفرشون غیر ثقه باشن ولی تعداد روایاتی که از این 2 نفر نقل کرده کمتره ما نباید اینجوری محاسبه که میخوام بکنیم کل روایات و تعداد روایات رو باید در نظر بگیریم
این شیخ
شاید
بیشتر
من
شاید
شیخ های
بیشتر نفر باشن
از نه شیخ های ضعیف فرض کنم میگم 22 در نظر بگیرید میشه 10% ولی تو کل روایات که در نظر بگیرید میشه 5% تمثال این ها
تو شما کدر پالایش حدیثی
هست حالا عرض کنم خدمت شما ببینید بحث من این هست که اکثریت احادیثی که محمد ابن خالد بلقی نقل میکنه این اکثریتش از آدم های ثقه هستن اینجور نیست که از آدم های ضعیف خیلی زیاد روایت کرده باشیم داشته باشیم حالا ما میگیم که محمد ابن خالد از یه طرف اکثریت مشایخش ثقات هستن شاگردای عبدالله ابن مسکان هم اکثریتش ثقات هستن اون حالا یک مرحله دیگه ای رو هم میشد دنبال کرد من خواستم دنبال کنم فرصت نکردم اون اینه که چقدر از مشایخ محمد ابن خالد بلقی شاگرد عبدالله ابن مسکان هستن این غیر از توسط ها این مقدار اوسع از توسط مشایخ محمد شد خالد برقی رو ببینید چه تعدادشون شاگرد عبدالله ابن مسلم هستن. آیا مثلا در مشایخ عبدالله ابن در مشایخ محمد ابن خالد برقی که شاگردان محمد ابن عبدالله ابن مسلم هستن آدم ضعیف وجود داره یا آدم ضعیف وجود نداره؟ یه بقیه بحث رو از این زاویه بخواه.
هم متوسطی نمیشن؟
نه متوسطی نمیشن، ممکنه
نقل کنه
شیخی که شیخ محمد ابن خالد هست
شاگرد اون نباشه،
شاگرد اون باشه ولی شاگرد اون در جایی هست که محمد ابن خالد برقی ازش نقل میکنه. یعنی فرض کنید محمد ابن خالد برقی
متوسطی، یعنی کسی که هم
متوسطی توسط در نقل
یعنی در یک مورد خاص محمد ابن خالد برقی از این متوسط از اون نقل کرده باشه. ممکنه محمد ابن خالد فرض کن از اسماعیل ابن سهل نقل کرده باشه، اسماعیل ابن سهل
شاگرد
عبدالله ابن مسکان باشه ولی موقعی که عبدالله ابن مسکان نقل کرده راویش محمد ابن خالد برقی نبوده. این رو ممکنه تو اگر تو این آمارهای ما این رو هم دنبال کنیم بحث ممکنه یک ادخال بیشتری پیدا کنه. این اگر ما بررسی کنیم ببینیم که مشایخ محمد ابن خالد برقی که شاگردان عبدالله ابن مسکان هستند چون ضعیف نیستن، این بحث رو ادخال بیشتری بهش میده تا این بحث توسطی که ما الان دنبال کردیم. این قوی تر میشه استدلال. اگه حالا اینجوری بود که مشایخ عبدالله ابن مشایخ محمد ابن خالد برقی که از عبدالله ابن مسکان هم نقل میکنن ولو نقلشون از عبدالله ابن مسکان در جایی نیست که محمد ابن خالد برقی از اون روایت میکنن، خب این که ما در واقع میبینیم که اینجوری میخوام عرض کنم که ما میبینیم اون مشایخ ضعیف محمد ابن خالد برقی هیچ کدومشون از عبدالله ابن مسکان روایت نمی کنند. معناش اینه که محمد ابن خالد برقی ولو از آدمای ضعیف نقل کرده گاهی اوقات ولی از اون آدمای ضعیف در جاهایی از اون آدم ضعیف نقل کرده که اون آدم ضعیف از عبدالله ابن مسکان روایت نمی کنند، از عبدالله ابن مسکان روایت نمی کنند. و این تصادفی احیانا نیست، خیلی وقتا مثلا فرض کنید که محمد ابن خالد بهرقی از ابوالبختری ضعیف روایت میکنه، از اسماعیل ابن سهل دهقان ضعیف روایت میکنه. این اسماعیل ابن سهل دهقان یا ابوالبختری راوی از عبدالله ابن مسکان نیست، راوی از عبدالله ابن مسکان که آیا تصادفاً هست که شیخی که شیخ به هر حال محمد ابن خالد برقی هست شاگرد عبدالله ابن مسکان هم نیست یا اینکه نه اینجور نیست؟ خب ما در واقع اصل اینی که رفته اینجا از آدم ضعیف نقل کرده یک عامل خارجی باعث شده که از اون آدم ضعیف نقل کرده. این که این عامل خارجی که یک عاملی هست برخلاف طبع اولی هم در روایت محمد ابن خالد برقی از حالا این ما یه بعضا از اصحابنا اینجا ما داریم، این بعضا از اصحابنا اگر بخواد این آدم ضعیف باشه، همون مثلا ضعیف های شناخته شده ای که محمد بن خالد بقی ازشون روایت میکنن، خب این باید یک اون عامل غیر طبیعی که باعث شده محمد بن خالد برقی بیاد از این عبل بغدادی نقل کنه، بگیم این عامل در اینجا وجود داره. اون عاملی که ما اون مقداری که میدانیم در مواردی که عبل بغدادی از عبدالله بن مسکر نقل نمی کند، اون عامل غیر طبیعی وجود دارد. اما در جایی که عبل بغدادی، در جایی که اون شیخ ما داره از عبدالله بن مسکان نقل میکنه، ما بخواییم بگیم اون عامل طبیعی همچنان که در جایی که ابوالبختری از عبدالله بن مسکان نقل نمی کند وجود دارد، در جایی هم که از عبدالله بن مسکان نقل میکند اونم اون عامل باید باشه تا این چیز باشه دیگه. اجازه بدید یک قدر من این بحث رو یه چیز کنم، به یه نتیجه گیری برسونم. ما در واقع ببینید، بحث من این هست که این بعض اصحابنا رو یه موقعی ما این بعض اصحابنا رو میگیم مراد از بعض اصحابنا یکی از همون مشایخ ضعیفی هست که محمد بن خالد. بس اینه، ما اگر شما بگید که جزو مشایخ عبدالله بن مسکان، جزو مشایخ محمد بن خالد برقی اون راوی ضعیفی که هست، ما احتمال میدیم بعض اصحابنا همون راوی ضعیفی باشه. خب اون ضعیف بودن شیخ محمد بن خالد برقی عرض کردیم برخلاف قاعده است، برخلاف اصل بودن. این برخلاف اصل بودن رو در جایی که ابوالبختری مثلا از عبدالله بن مسکان نقل نمی کند برای ما ثابت شده. مثلا چطور شده که محمد بن خالد برقی از ابوالبختری نقل کرده؟ به دلیل اینکه ابوالبختری راوی از امام صادق بوده، قرب اسناد داشته، کم واسطه بوده. این کم واسطه بودن منشأ شده ولی راوی ضعیفه، یک راوی یک روایت کم واسطه‌ای که